صبحانه با خبر.
صبح خیر به شما، سلام و درود به همه یاران همیشگی رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 24 بهمن 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 12 فوریه سال 2013 میلادی. امروز بامداد هوای شهرهای شمال غربی کشور به اضافه زنجان، قزوین و همدان ابری و بارانی و در سایر نقاط نیمه ابری و در هرمزگان و خوزستان آفتابی. در بعد از ظهر در اردبیل، رشت، زنجان، قزوین، تهران، همدان، کرمان و زاهدان و یزد هوا بارانی خواهد بود و در شمال شرقی و مرکز کشور نیمه ابری در خوزستان و هرمزگان آفتابی. در شهرهای شمال غربی و غربی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر امروز بین 6 تا 9 درجه بالای صفر، در تهران، قزوین، رشت، مشهد 11 درجه بالای صفر، در اصفهان و شیراز 14 درجه، در کرمان و بیرجند و گرگان 16 درجه بالای صفر، در یزد و زاهدان 19 درجه، در اهواز، آبادان و بندرعباس حداکثر 24 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور هم چالوس با حداکثر 4 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر و همچنین هانا کاویانی، رضا جمالی و الهه روانشاد در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی مهرداد، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، تحلیل و گزارش تقدیمتون میکنیم. نخست به خبرها میپردازیم و برای این منظور امروز مهتاب وحیدی راد با ما همراه. سلام مهتاب، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
مهتاب، گویا آخرین خبرهای رسیده خبرهای است درباره ایران و برنامه هسته‌ای ایران در طول شب گذشته.
بله، همینطور تحریم‌های جدید آمریکا که شامل چندین شرکت ایرانی میشه و اظهارات نماینده ایران در آژانس درباره دور جدید مذاکرات با آژانس.
پس بی‌صبرانه بشنویم این خبرها رو و سایر خبرهای دیگه که برای ما تهیه کردید.
بله. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که شرکت صنایع الکترونیک ایران، سازمان صنایع دریایی ایران و شخصی به نام میلاد جعفری را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. ایالات متحده آمریکا همچنین چندین نهاد و شرکت در چین، ونزوئلا، سوریه، بلاروس و سودان را نیز در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که این شرکت ها به ایران، کره شمالی و سوریه تجهیزات و فناوری‌های ارائه می‌دهند که می‌تواند در ساخت سلاح‌های کشدار جمعی کاربرد داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه العالم از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در تهران خبر داد. دور قبلی گفتگوهای ایران با نمایندگان آژانس در روزهای 27 و 28 دی ماه در تهران نتیجه مشخصی به دنبال نداشت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه گفت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود برای رسیدن به توانایی ساخت سلاح اتمی ادامه می‌دهد. او در جریان دیدار خود با رهبران یهودیان آمریکا در اورشلیم افزود راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران زمان ساخت بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی را نسبت به قبل به 1/3 کاهش می‌دهد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز دوشنبه فهرستی از مصادیق جرایم مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فهرست شامل مواردی از قبیل برگزاری تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، تحصن، اعتصاب و انتشار مطالبی حاوی توهین یا افترا علیه نظام، قوای سگانه و سازمانهای حکومتی است. بر اساس این گزارش، انتشار محتوای توهین‌آمیز علیه نامزدها، انتشار هر گونه مطلبی به منظور تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات و انتشار محتوای خلاف واقع در رابطه با شمارش آرا در فضای مجازی نیز از مصادیق مجرمانه به شمار می روند. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار پایان حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان، رئیس گروه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را هرچه زودتر آزاد کنند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز دوشنبه از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد روزنامه نگاران بازداشت شده انتقاد کرد. وزارت اطلاعات هفته گذشته ضمن متهم کردن روزنامه نگاران بازداشت شده به داشتن ارتباط با بی بی سی در مورد بازداشت‌های بیشتر هشدار داده بود. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران بیانیه وزارت اطلاعات را تهدید مستقیم علیه آزادی رسانه‌ها در ایران ارزیابی کرد. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پرداخت مبلغ 70 هزار تومان عیدی دولت به شهروندان ایرانی خبر داد. او روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این مبلغ در هفته اول اسفند ماه به حساب بانکی شهروندان واریز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از پرداخت این عیدی را جبران گرانی ها و کمک دولت به مردم عنوان کرده است.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد که ساعت 7:30 باز با ما خواهد بود برای یادآوری مهمترین خبرها. اینک اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. بر پایه تحقیقات مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون، مهمترین دلیل کمبود دارو در ایران تحریم‌های بین‌المللی است. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود درباره طرح پرداخت نقدینه یارانه نقدی تازه‌ای به نام ایدانه برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز، گزارشی خواهیم داشت درباره موفقیت یک پزشک ایرانی در آمریکا که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بالاترین نشان دانش و فناوری را دریافت کرد. از جهان ورزش خبرهایی خواهیم داشت و به اضافه پیام‌های شما که در این بخش خواهیم شنید و همچنین اسمس یا پیامک‌های شما که میتونید از همکنون برای ما بفرستید تا در صبحانه با خبر امروز اونها رو نقل و پخش بکنیم. برای این منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست. یکی شماره 201-202-828-7220 و دیگری 207-926-011-57-30. مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در روزهای گذشته گزارشی تحقیقاتی منتشر کرد که در آن تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو در ایران بررسی شده و نتیجه گیری شده که تحریم‌های بین‌المللی که بر ایران اعمال شده مهمترین دلیل کمبود دارو در ایرانه. این گزارش در حالی منتشر شده که روز جمعه دولت آمریکا اعلام کرد که صادرات دارو از این کشور به ایران نصف شده. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از هانا کاویانی.
گزارشی که مرکز وودرو ویلسون در ماه جاری میلادی منتشر کرده بر اساس گفتگو با فعالان ایرانی عرصه دارو و همچنین برخی شرکت‌های صادرکننده دارو به ایران از اروپا و آمریکا انجام شده است. این گزارش که توسط سیامک نمازی مشاوره ساکن دبی نوشته شده، جنبه‌های مختلف کمبود دارو در ایران را بررسی کرده. در این گزارش آمده است که اگرچه در تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا ذکر شده است که موارد بشردوستانه شامل تحریم‌ها می شود، اما این تحریم‌های یک جانبه به صورت غیر مستقیم به اختلالاتی در دسترسی به دارو در ایران و همچنین تجهیزات دارویی دامن زده است. دسترسی به داروهایی که برای برخی بیماران جنبه حیاتی دارند. به طور مثال در بخشی از این گزارش آمده است که نماینده یک شرکت داروسازی آمریکایی به مصاحبه کننده گفته است که در پاییز سال 2012 میلادی سال گذشته مشکل نقل و انتقال پول با ایران که در پی تحریم ها پیش آمده مانع صادرات یک داروی ضروری برای پیوند عضو شده است. او افزوده که در صورتی که ایران جایگزینی برای این دارو نیابد روند پیوند عضو در ایران با مشکلی بسیار جدی روبرو خواهد شد. نویسنده این گزارش مرکز وودرو ویلسون در بخشی دیگر همچنین به نحوه عملکرد دولت ایران در زمینه دارو پرداخته و تاکید می‌کند که کمبود بودجه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر مشکلاتی است که بحران کمبود دارو در ایران را عمیق‌تر می‌کند. اما آنچه که در این گزارش پس از مصاحبه‌های فراوان با فعالان در این عرصه نتیجه گرفته می‌شود تحریم نظام بانکی و کمبود عرضه در ایران است که بیماران ایرانی را با کمبود دارو مواجه کرده. این گزارش نتیجه می‌گیرد که گروه پیروز بحران فعلی شرکت‌های دارویی چین و هند در کنار قاچاقچیان دارو در بازار سیاه و همچنین شرکت‌های دولتی ایرانی هستند، در حالی که بازندگان چنین مشکل عمیقی مردم ایران، شرکت‌های دارویی آمریکایی و اروپایی و همچنین وارد کنندگان و تولید کنندگان بخش خصوصی در ایران هستند. سیامک نمازی در پایان سه راه حل برای خاتمه دادن به این بحران ارائه می دهد. ابتدا اینکه تناقض‌های قانونی در تحریم‌ها باید برطرف شود تا بازرگانی در زمینه‌های بشردوستانه پیش رود. همچنین نهادهای اقتصادی از جمله بانک‌ها باید تضمینی دریافت کنند که به دلیل مبادله با ایران مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند و راه سوم این که باید انتقال ارز به ایران برای خرید دارو و تجهیزات دارویی تسهیل شود. گزارش مرکز وودرو ویلسون در حالی منتشر شده که به گزارش خبرگزاری رویترز صادرات دارو از آمریکا به ایران طی سال گذشته میلادی بیش از 50% کاهش یافته و به رقمی نزدیک به 15 میلیون دلار رسیده است. خبرگزاری رویترز طی گزارشی با استناد به آمار رسمی دولت آمریکا روز جمعه 19 بهمن ماه نوشت که این آمار تاییدی است بر ادعای برخی وکلا و کارشناسان مستقل که میگویند تحریم‌ها باعث سخت‌تر شدن دسترسی ایران به بازارهای دارو در ایالات متحده آمریکا شده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. در اینجا بد نیست چند تا از پیام های شما یاران همیشگی رادیو فردا رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
اعتراض خودم رو به شدت در مورد بازداشت دختران آقای مهندس موسوی ابراز میکنم. از حکومت میخوام بیشتر از این جهالت و بی‌بصیرتی به قول خودشون از خودشون نشون ندن. ما همچنان معترض به در حصر بودن آقایان موسوی کروبیس هم دکتر زهرا رهنورد هستیم و دیگه بیشتر از این خودشون رو شرمنده ملت نکنن.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم برو خرمشهر ببین مرد حسابی، ببین چه بلای سر این مرد و خرمشهر و آبادان آوردی. آخه یه خورده انصاف داشته باش. مردم چه گناهی کردن که تو الان شدی رهبر مملکت؟ شاه تو رو چی زندان کرد؟ تو الان تمام زندانات پر از نیروهای روشنفکر و مردمی هستن.
میگم که بابا این لاریجانی رفته تو پاکستان نشسته میگه ایران در سوریه به دنبال دموکراسی است. شما 5 تا برادر توی ایران دموکراسی را برقرار کردین، حالا مونده جمهوری اسلامی بره تو سوریه دموکراسی برقرار کنه. بابا رو را برم.
زمانی که دخترهای رفسنجانی با اون فحاشی ها و با اون دشنام مواجه شد، یا زمانی که آقای موسوی و کروبی رو تو مجلس، همون نمایندهی که امروز تو مجلس هستن، شروع کردن شعار دادن که باید اعدام شوند و اون همون فضاحت تو مجلس انجام دادن، آقای لاریجانی سکوت کردن. الان هم دقیقا همون اتفاقاتی که درباره آقای موسوی و کروبی و خاتمی رخ داد یا رفسنجانی، امروز نوبت لاریجانیه.
سلام، میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای فکر نکن که این پولا، پولای نفت، پولایی که از جیب خودت دارید، یعنی پولایی که در اختیارت داری خرج یه مش تروریست لبنان و فلسطین میکنی و جنگ 33 روزه را میندازی و این جنگا پولاشو میدی و هر کی دیوارش خراب شده $10,000 بهش غرامت میدی، اینا پول ارث پدری تو نیستن، پول مردم ایرانه، پول بچه های گرسنه و جوانای بیکاره. و اینکه اگه جنگی را بندازی این سری دیگه هیچ جوونی نیستش. ما زنا نمیذاریم کسی بره جبهه و دنبال حرف شما جوونا از بین بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما شنیدید در چند روز اخیر، حتی چند هفته اخیر، پرداخت یارانه نقدی تازه‌ای زیر عنوان عیدانه در دستور کار مجلس و دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته. اگر بخوایم بیشتر راجع به این موضوع بدونیم با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
آقای خاوند، رسانه‌های تهران به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌نویسند که دولت اوایل اسفند ماه یارانه نقدی تازه‌ای زیر عنوان عیدانه به مردم پرداخت خواهد کرد. می‌خواستم از شما بپرسم که پرداخت عیدانه با چه هدف‌هایی انجام میشه؟
از حدود 2 سال و چندی پیش به این طرف، همزمان با اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، هر ماه 45500 تومان به هر نفر پرداخت میشه و در واقع آن چیزی که از این قانون بر جا مونده همین پرداخت نقدی است. منتها طی همین مدت یارانه نقدی قدرت خرید خودش رو به دلیل تورم شدید از دست داده. اگر معادل دلاری اون رو در نظر بگیریم، از 41 دلار رسیده به حدود 11-12 دلار. در یک اقتصاد عادی دولت یارانه نقدی نمی پردازه مگر به گروهی معدود و در شرایط خاص، ولی در عوض جلوی تورم رو می گیره، قدرت خرید مردم پایین نره. در اقتصادهایی مثل ایران پرداخت یارانه به سیاست اصلی بدل میشه، ولی همین یارانه به دلیل تورم شدید آب میشه و در نتیجه باید مبلغش رو مرتبا بالا برد. همین عیدانه ای رو هم که به مناسبت نزدیک شدن عید قرار پرداخت بشه با همین هدف انجام میگیره. گویا مبلغش چیزی هست بین 70-90,000 تومان، عملا 17-22 دلار به هر نفر.
من میخواستم بپرسم تفاوتش با عیدی چه که شما خودتون گفتید که در آستانه نوروز هست که چنین مبلغی رو پرداخت میکنن. میخواستم بپرسم که منبع مالی این عیدانه از کجا تأمین میشه آقای خاوند؟
بر اساس گزارش هایی که به نقل از منابع مجلس منتشر شده، قرار هست 2,700,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی برداشت بشه و با نرخ تبدیل دلار در اتاق مبادله ارزی چیزی بین 2,400-2,500 تومان برای پرداخت عیدانه مورد استفاده قرار بگیره. یادمون باشه که صندوق توسعه ملی برای هدفهای دیگه‌ای به وجود اومده بود، قرار نبود از پول اون برای پرداخت عیدانه نقدی استفاده بشه. به گفته منابع آگاه تهران، از همون یارانه نقدی قانون هدفمندی برای دولت یک کسری 32,000 میلیارد تومانی به وجود اومده و حالا عیدانه هم به اون بار سنگین اضافه شده.
خب در چنین صورتی این عیدانه به چه کسانی تعلق میگیره در میان جمعیت ایران آقای خاوند؟
در این زمینه هنوز جواب روشنی در دست نیست. به گفته ارسلان فتیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عیدانه همگانی هست، به همه داده میشه، در حالی که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس میگه که عیدانه 70,000 تومانی تنها به دهک های پایین درآمدی پرداخت میشه و به افراد زیر پوشش کمیته امداد امام هم 90,000 تومان پرداخت. پرداخت میشه. به هر حال به نظر میرسه که پرداخت یارانه یا عیدانه دایره شری شده که اقتصاد و سیاست ایران رو گرفتار کرده و عاقبت اون هم معلوم نیست.
ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسین.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با روزنامه اعتماد شروع می‌کنید که درباره جزئیات طرح جدید مدیریت بازار ارز تیتری چاپ کرده.
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که شورای پول و اعتبار خرید و نگهداری بیدلیل دلار رو جرم اعلام کرده و البته خرید و فروش غیر رسمی دلار رو هم جرم اعلام کرده. گفتگوی این روزنامه با آقای موسوی بجنوردی که گفته اسلام مخالف سوء زن به زن هست، عکس یک روزنامه اعتماد رو به خودش اختصاص داده و یک گفتگو هم با رسول خادم مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران در صفحه یک اعتماد به چشم میخوره.
و در روزنامه بهار عکسی از اسفندیار رحیم مشایی جلب توجه میکنه با تیتر مشایی آفتابی شد.
روزنامه بهار هم در این گزارش مثل سایر روزنامه ها از آغاز فعالیت انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان با آقای احمدی نژاد و البته پدر عروس ایشون خبر داده. تیتر یک روزنامه بهار هم واکنش ها به واقعی یک شنبه قم هست و یک گزارش هم درباره شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی منتشر کرده که بازپرداخت تسهیلات ارزی موجب دردسر برای بخش خصوصی شده و اونها به این موضوع اعتراض دارن.
روزنامه قانون هم مثل اغلب روزنامه ها به استعفای پاپ بندیکت 16 هم پرداخته و عکس بزرگی از او چاپ کرده.
بله، روزنامه قانون در عکس یک در عکس بزرگی که منتشر کرده وداع پاپ با قدرت رو تیتر کرده و نوشته که پاپ بندیکت 16 قرار است از سمت خودش کنارگیری بکنه و به هر حال این یک تفاوتی هم با تلاش روحانیون و رهبران مذهبی در ایران برای بقا در قدرت هم یک تقابلی رو نشون میده. مرتضوی فیلم را دستکاری کرده است. تیتر یک روزنامه قانون هست که به نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران اشاره میکنه و اظهار تأسف مراجع و علما از حوادث 22 بهمن قم هم یکی دیگر از گزارش های روزنامه قانون هست.
و در تهران امروز بیش از هر چیز سه عکس از سه تن از روحانیان قم جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست و در عکس یک خودش عکس آقای ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و آقای عبدالله جوادی آملی رو منتشر کرده و انتقاد اونها از برهم خوردن سخنرانی علی لاریجانی در قم. تزریق دلار به بازار ارز و کاهش قیمت سکه هم تیتر یک روزنامه تهران امروز رو به خودش اختصاص داده.
نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه یکی از تیترهای مهم امروز روزنامه شرق است.
روزنامه شرق در این تیتر گزارشی منتشر کرده که البته در بخش دوم به شکل مفصل در اون باره صحبت خواهیم کرد، اما نوشته که دست کم 600 سوال از وزرا و آقای احمدی نژاد طی 7 ماه گذشته از سوی مجلس پرسیده شده و البته بخشی از این سوالات هم بی جواب مونده. گفتگو با کیومرث پوراحمد که گفته فیلم نمی‌سازم و فرسوده می‌شوم، گفتگویی هست که در صفحه یک روزنامه شرق به چشم می‌خوره و البته این روزنامه خبر هم داده که مجلس حضور خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی رو به یک ساعت محدود کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه با شما صفحات روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنید.
متشکرم آقای حسین.
پروفسور غلامعلی پیمان، متخصص و جراح چشم و مخترع شیوه‌ای از جراحی چشم برای ترمیم عدسی چشم موسوم به لیزیک، عالی‌ترین و بالاترین نشان دانش و فناوری ایالات متحده آمریکا را از دست باراک اوباما دریافت کرد. در مراسم اهدای نشان طلای فناوری و نوآوری در واشنگتن، ژرفای دانش پروفسور غلامعلی پیمان و اختراعات و نوآوری‌هایش در زمینه علم چشم پزشکی مورد تقدیر قرار گرفت. اطلاعات بیشتر از الهه روانشاد.
پروفسور غلامعلی پیمان، متخصص در دانش چشم پزشکی و فناوری‌های مربوط به آن و استاد چشم پزشکی در دانشگاه تولین در نیو اورلان در آمریکا، از جمله 12 متخصصی است که موفق شد عالی‌ترین نشان نوآوری آمریکا در زمینه علم و فناوری، یعنی مدال ملی فناوری و نوآوری ایالات متحده را از باراک اوباما، رئیس جمهوری آن کشور دریافت کند. پروفسور پیمان تا کنون 136 اختراع و نوآوری را به نام خود به ثبت رسانده است که شاید در این میان روش لیزیک برای جراحی چشم معروف ترین و شناخته شده ترین آنها باشد. در این روش با استفاده از اشعه لیزر برای از جمله ترمیم خطای شکست نور در چشم استفاده می شود و افراد می توانند با کنار گذاردن ابزارهای کمکی مانند عینک دیدی صحیح و روشن داشته باشند. باراک اوباما در مراسم اهدای نشانهای فناوری و نوآوری ایالات متحده که در واشنگتن برگزار شد در ابتدای سخنانش گفت: باعث خوشنودی و افتخار من است که حضور این افراد با استعداد را به کاخ سفید خوش آمد بگویم و کسب بالاترین مدال افتخار آمریکا در زمینه اختراع و اکتشاف، یعنی مدال ملی علوم، را به آنها تبریک بگویم. در این مراسم در معرفی پروفسور پیمان گفته شد اهدای مدال ملی فناوری و نوآوری به غلامعلی پیمان از دانشگاه پزشکی دانشگاه آریزونا و متخصص چشم پزشکی در این ایالت به دلیل ابداع روش جراحی لیزیک جهت تصحیح دید و گسترش دانش در زمینه جراحی های چشم است. پروفسور غلامعلی پیمان زاده شیراز است. در 19 سالگی برای تحصیل پزشکی عازم آلمان شد و پس از گذراندن دوره تخصصی چشم پزشکی در دانشگاه اسن به آمریکا رفت. همکاران پروفسور پیمان در تمجید از مقام وی او را در زمینه تدریس، تحقیق و کارهای بالینی چشم پزشکی از سرآمدان این رشته معرفی کردند. پروفسور پیمان در بیانیه‌ای دریافت نشان ملی فناوری و نوآوری ایالات متحده آمریکا را افتخاری دانست و با ابراز خوشحالی از اینکه ابتکارهای او توانسته زندگی افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد گفت: همچنان چشم به راه آینده است تا مشکلات و مسائل بیشتری که در این زمینه وجود دارد برطرف شوند.
پس از گزارش الهه روانشاد به جهان ورزش میریم در همراهی فریبرز غریب.
عصر امروز در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران یک دیدار موبقه از هفته 20 لیگ برتر فوتبال در دستور کار است که تیان سپاهان اصفهان تیم چهارم جدول میهمان تیم رده دهمی راه آهن است. سپاهان در صورت پیروزی در این دیدار به رتبه دوم جدول صعود می کند و شاگردان علی دایی هم در صورتی که میهمان مدعی خود را شکست دهند با یک صعود چند پله‌ای ردیف ششم جدول را تصاحب خواهند کرد. در کنفرانس خبری پیشبازی این مسابقه کرانچار سرمربی سپاهان به دلیل تأخیر پرواز اصفهان تهران غایب بود، اما علی دایی سرمربی راه آهن در مورد دیدار امروز به دوربین سیما گفت:
شناخت خیلی کافی از سپاهان داریم، انشالله اگه بدشانسی نیاریم و اشتباهات فردیمون به این چه عنوان تکرار نشه، انشالله فردا این بازی رو میتونیم ببریم.
تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر دیروز در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آرارات تهران با نتیجه 2-1 تیم زنان اردن را شکست داد. این اولین بازی تیم فوتبال زنان ایران به رهبری سرمربی پرتغالیش هلنا کاستا بود. زنان ایران روز چهارشنبه فردا دومین بازی تدارکاتی خود را مقابل اردن برگزار خواهند کرد. تیم فوتبال زنان ایران خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا آماده می کند. امید نوروزی، فرنگی کار طلایی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن، روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ورزش ایران ایپنا ضمن انتقاد از مسئولان ورزش این کشور گفته برای بازگشت به تشک کشتی منتظر دولت و وزیر ورزش جدید خواهد ماند. طلایی المپیکی ایران همچنین به حضور 11 ماهه فرنگیکاران در اردوهای مختلف اشاره کرده و تأکید کرده که کشتیگیران در این مدت هزینه های سفر به شهرستان را از جیب خودشان پرداخت کرده اند. امید نوروزی در پایان مصاحبه خود گفته که بعد از قهرمانی المپیک مسئولان قول خانه و ماشین دادند، اما به هیچ یک از حرفهای خود عمل نکردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مسئولان باشگاه آلومینیوم هرمزگان با اکبر میساقیان، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، قطع همکاری کردند و سکان هدایت این تیم را به پرویز مظلومی، سرمربی فصل پیش تیم استقلال سپردند. آلومینیوم هرمزگان در حال حاضر با 25 امتیاز در ردیف 14 جدول 18 تیمی قرار دارد. و مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام 2 دیدار آغاز می شود. والنسیای اسپانیا از تیم متحول شده پاریس سن ژرمن فرانسه پذیرایی می کند و سلتیش در گلاسکو میزبان صدرنشین سری آ ایتالیا یوونتوس خواهد بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به دلیل تراکم مطالب یک کمی از ساعت 7:30 گذشتیم. 7:31 است و بی‌صبرانه منتظر شنیدن سرخط مهمترین خبرها هستیم در همراهی مهتاب وحیدی راد. با سلام دوباره مهتاب.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که شرکت صنایع الکترونیک ایران، سازمان صنایع دریایی ایران و شخصی به نام میلاد جعفری را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه العالم از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در تهران خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود برای رسیدن به توانایی ساخت سلاح اتمی ادامه می‌دهد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز دوشنبه فهرستی از مصادیق جرایم مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد. 3 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار پایان حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز دوشنبه از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد روزنامه نگاران بازداشت شده انتقاد کرد. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پرداخت مبلغ 70,000 تومان عیدی دولت به شهروندان ایرانی خبر داد. در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت مذاکرات او با باراک اوباما درباره 3 محور ایران، سوریه و فلسطینی‌ها خواهد بود. روز دوشنبه انفجار 1 خودروی بمب‌گذاری شده در شهر موسل عراق 8 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های ترکیه در انفجار 1 خودرو در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه دست کم 13 تن کشته شدند.
خیلی ممنون از مهتاب وحیدی راد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش‌ها به استعفای غیر مترقبه پاپ بندیکت 16 بله درسته. بعد به جهان ورزش میریم با به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز سری به جهان موسیقی میزنیم و از مهمترین خبرهای مربوط به موسیقی با خبر میشیم، به اضافه اسمس های شما که در نیم ساعت اول برنامه فرصت خوندنش به ما داده نشد. سخنگوی واتیکان روز دوشنبه 23 بهمن اعلام کرد که پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان قرار است که روز 28 فوریه برابر با 10 اسفند از مقام خودش به عنوان رهبر کاتولیک های جهان استعفا کنه. این نخستین بار ظرف 6 قرن گذشته است که یک پاپ از مقام خودش کنارگیری میکنه. خبر کنارگیری پاپ از مقام رهبر کاتولیک های جهان واکنش های بسیاری رو در کشورهای مختلف جهان در پی داشته. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان قصد دارد از مقامش کنارگیری کند. واتیکان این قصد رهبر کاتولیک های جهان را تایید کرده است. قرار است پاپ به طور رسمی در 28 ماه فوریه جاری 10 اسفند ماه استعفا دهد. پاپ در توضیح تصمیمش اعلام کرده که بارها با خدای خود خلوت کرده و به این نتیجه رسیده که به دلایل جسمی و سن بالا دیگر قادر به انجام وظایفش نیست. به گفته او، انجام وظیفه در مقام رهبری کاتولیک های جهان نیازمند داشتن توان فکری و جسمی است. واتیکان اعلام کرده که به سرعت درباره جانشینی پاپ تصمیم گیری می کند. پاپ بندیکت 16 85 سال دارد و تا پیش از برگزیده شدن به عنوان رهبر کاتولیک های جهان با نام جوزف راتسینگر فعالیت می کرد. وی در سال 2005 میلادی و در پی درگذشت پاپ ژان پل دوم به این مقام رسید. آرمان رشدی، پژوهشگر الهیات مسیحی و مترجم کتاب نامه های پاپی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره شخصیت پاپ بندیکت 16 می گوید:
کاردینال جوزف راتزینگر قبل از اینکه به مقام پاپی انتخاب بشن معروف بودن به دو چیز. یکی اینکه یه شخصیت از نظر مذهبی و ارزش‌های دینی بسیار محافظه‌کار و سنت‌گرا بودن همیشه، و ایشون به واقع یک محقق و دانشمند الهیات بودن و علاقت اونجا که من میدونم در دو تا دانشگاه مهم آلمان ایشون کرسی استادی داشتن. در پی فوت پاپ ژان پل دوم که یک شخصیت کاریزماتیک بود، دشوار میشد شخصی رو پیدا کرد که جای خالی ایشون رو پر بکنه.
در طول مسئولیت پاپ بندیکت 16 به عنوان رهبر کاتولیک های جهان، وی با یکی از پرچالش‌ترین حوادث کلیسای کاتولیک روبرو شد. فاش شدن سوء استفاده جنسی کشیشان از کودکان و موضع‌گیری کلیسای کاتولیک در مقابل تحولات پرشتاب جهانی از جمله این رویدادهای مهم بودند. آرمان رشدی، پژوهشگر الهیات مسیحی در بریتانیا، درباره شیوه مدیریت و رهبری پاپ در برخورد با این رویدادها میگوید:
انگشت اتهام از هر طرف به طرف کلیسا دراز بود به واسطه سوء استفاده های جنسی کشیشان، خصوصا از کودکان. ایشون در مواردی از قربانی ها دلجویی کردند، عذرخواهی کردند شخصا، و حتی یکی از کشیشان برجسته کلیسا رو از مقام خودش خلع کردند به خاطر همین سوء استفاده های جنسی. در دوره‌ای که خب ما مرتب می‌شنویم مسئله همجنسگرایی تا حد مجاز شمردن ازدواج اینها، رسمیت بخشیدن به رابطه اینها، مسئله پیشگیری از بارداری و همینطور مسئله خدمت زنها در کلیسا، کشیش شدنشون، ایشون بر ارزش‌های سنتی و قدیمی کلیسا پا فشردن و در مقابل این مسائل ایستادگی کردند.
با این حال اعلام کنارگیری پاپ از رهبری کاتولیکای جهان با واکنش‌های زیادی همراه شده است. ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، گفت که از این خبر به شدت شوکه شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، هم این تصمیم پاپ را قابل احترام دانسته است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. چند تا اسمس که به دستمون رسیده، شنونده‌ای ضمن صبح بخیر گفتن به ما در صبحانه با خبر نوشته که در طی یکی دو هفته اخیر در رسانه به اصطلاح ملی که جز دروغ و نیرنگ و متهم کردن پی در پی رادیو فردا و دیگر رادیوهای خارج کشور به دروغگویی، اخیراً چندین بار توسط خسرو معتضد به این شنونده نوشته که تاریخ نویس حکومت است به قوم بزرگ بختیاری توهین شده. ایشون از ما خواسته از طریق برنامه صبحانه با خبر اعتراض بختیاری ها رو به گوش سردمداران این حکومت برسونید. این درخواست ایشونه تا هر چه زودتر جلوی این حرکات زشت گرفته شده و گفته لطفاً پیام منو بخونید. شنوندهی به فنگلیش نوشته، خود سخت خوندنش، نوشته: سلام، واقعا خسته نباشید، خیلی زحمت میکشید. من مصطفی 34 ساله، 2 بچه دارم، عسلویه کار و زندگی میکنم، آتش نشانم، حقوقم صرف اجاره و خوراک میشه. ایشون اضافه کرده: به خدا بریدم با گرانی، بگید برای چی بریم رأی بدیم. ادامه اسمس ها رو در طول برنامه خواهید شنید. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی، نویسنده، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، منتقد ادبی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما آقای حسینی و بر بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از شما و امیدوارم روز بسیار خوبی را آغاز کنید.
آقای سرکویی، میدونیم که چند وقتیه که هوای تهران آلوده است، به طوری که شهر تهران در ردیف آلوترین شهرهای جهان قرار گرفته، اما در تناقض با این داستان، با این واقعیت، گویا قرار نمایشگاهی به عنوان نمایشگاه اکسیژن در تهران برپا بشه.
بله، نمایشگاهی با عنوان اکسیژن امروز افتتاح خواهد شد در گالری های پاییز، زمستان، میرمیران و نامی خانه هنرمندان ایران. موضوعش هم همونطوری شما گفتید آلودگی هوای تهران هستش. 70 هنرمند در این نمایشگاه آثار ارائه دادن، نقاشی، مجسمه، ویدیو آرت، پرفورمنس، و نمایشگاه تا آخر بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. آثار هنری تأثیر بسیار زیادی داشتن در اروپا در بیدار کردن مردم و برانگیختن توجه افکار عمومی برای حفظ محیط زیست، اما متأسفانه در ایران اولا که آثار هنری کمتر در این زمینه خلق شده، بعدم تأثیری نداشته، بعدم این افکار عمومی نیستن که عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستن، بلکه برنامه‌های غلط اقتصادی و برنامه‌های خانه‌سازی و دیگر چیزهاییست که متأسفانه دولت‌ها این کار رو کردن و به همین دلیلم تأثیری چندانی نخواهد داشت. اما خوب است از نمایشگاه دیدن بکنن و اندکی در این باره بیاندیشن.
یک دیگه از رویدادها درباره هنرستان هنرهای زیبای پسران هست که بسیاری از هنرمندان در اونجا آموزش دیدن. این هنرستان در اسفند ماه 60 ساله میشه. فکر کنم راجع به هنرستان برای ما حرفایی دارین.
بله، قرار همونطور که شما گفتین هنرستان هنرهای زیبا در اسفند ماه 60 ساله میشه و قرار است یک نمایشگاه بزرگی به این مناسبت برپا بشه در تهران. هنرستان هنرهای زیبا در سال 1332 تأسیس شد. آدمهای بزرگی مثل جلیل ضیاءپور و سیمین دانشور و غیره در تأسیس اون دخالت داشتن و احمد اسفندیاری در عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و مجسمه سازی کار خودش رو شروع کرد. خیلی از هنرمندان ایران از این هنرستان فارغ التحصیل شدن، کسانی که مثل محسن وزیری مقدم، غلام حسین نامی، واحد خاکدان، صادق تبری، علیرضا اصفهانی، منوچهر معتبر، کامبیز درنبخش، خیلی از نام‌های مشهور در این هنرستان درس خوندن، نخستی در آموزش‌های هنری خودشون رو فرا گرفتن. در این نمایشگاهی که قرار است به مناسبت 60 سالگی هنرستان هنرهای زیبا برگزار بشود، اولا که قرار است که در سه بخش برگزار بشه. یک بخش آثار استادان هنرستان ارائه خواهد شد، یک بخش آثار فارغ التحصیلان ارائه خواهد شد و یک بخشی هم آثاری که در گنجینه هنرستان است. این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد. بعد نشست‌هایی هم برپا خواهد شد درباره هنرستان و تأثیر اون، که این هم بسیار جالب خواهد بود. امیدواریم که این بزرگ داشت در خور خدمتی باشه که هنرستان و هنرهای زیبا به هنر ایران کرد.
امروز همچنین یک نمایش خیمه شب‌بازی به شیوه قاجار به روی صحنه میره. آقای سرکویی،
بله، خیمه شب‌بازی به شیوه قاجار یک کاریست از گروه نمایشی آران که در سالن فردوسی به صحنه خواهد رفت. نمایشی است که می‌کوشد که سنت‌های دوره قاجار رو احیا بکنه در این زمینه و یادآور شادی‌های قدیمی باشه. یک نمایش سرگرم کننده است برای نوجوانان و بزرگسالان و هم والدین و نوجوانان میتونن از اون دیدن بکنن.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و صفحات روزنامه‌های امروز رو براتون ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های بهار و جهان صنعت گویا می‌خواید شروع کنیم؟
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار و جهان صنعت و البته یکی دو روزنامه دیگر از جمله دنیای اقتصاد در صفحات میانی خودشون خبر دادن که دختران آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، زهرا و نرگس موسوی، روز گذشته برای ساعاتی از سوی دادستانی تهران بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتن. البته این روزنامه‌ها این خبر رو خیلی برجسته نکردن، اغلبشون خبر کوتاهی در یکی از ستون‌های صفحه سیاسی رو به این موضوع اختصاص دادن و در این حال توضیح قوه قضاییه، یعنی سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کردن که دفتر آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرده که دختران آقای موسوی و خانم رهنورد رو بازداشت نکرده بودن، بلکه احضار و بازجویی کردن. روزنامه جهان صنعت البته نوشته که صبح دیروز این افراد توسط ماموران امنیتی در منازل خودشون بازداشت شدن، اما بعدا قوه قضاییه بازداشت اونها رو تکذیب کرده، در نهایت هم اونها آزاد شدن.
گزارشی درباره نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در روزنامه شرق هم یکی از مطالب مهم امروز هست.
روزنامه شرق گزارش داده که یک گزارش آماری از سوی مجلس شورای اسلامی آماده شده درباره نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت، که این آمارها گویای بسیاری از روابط میان دولت و مجلس و مردم به و دولت هست. اونطوری که آقای عوض حیدرپور یکی از نمایندگان مجلس بخشی از این گزارش رو به روزنامه شرق گفته، دست کم در 7 ماه گذشته 3000 تذکر و 600 مورد سوال از وزرا و آقای احمدی نژاد عنوان رئیس دولت از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شده. 250 بار نمایندگان به خصوص به آقای احمدی نژاد تذکر دادن و ایشون در میان تذکرها رکورد 4 رو به خودش اختصاص داده. علاوه بر این به نوشته روزنامه شرق، حدود 2300 مورد شکایت مردمی به کمیسیون اصل 90 صورت گرفته که بخش بزرگی از این شکایت ها مربوط هست به مسائل معیشتی و رفاهی و مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی که در ایران جاری هست.
و یک گزارش هم در روزنامه جهان صنعت درباره قبض‌های چند صد هزار تومانی نظر شما رو جلب کرده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که پس لرزه برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی همچنان ادامه داره و حدود 6 ماه پس از زمین لرزه‌ای که بسیاری از خانه‌های این منطقه رو ویران کرد، حالا قبض‌های چند صد هزار تومانی برای مردم فرستاده شده و مردمی که هنوز در خانه‌های خودشون نیستن، اغلب در چادر یا کانکس زندگی می‌کنن و برخی از اونها هم خانه‌های نیمه سازی رو بهشون تحویل دادن، با مشکل تازه‌ای مواجه شدن. البته روزنامه جهان صنعت از قول آقای الله وردی دهقان نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی نوشته که قرار بوده که این مصرف انرژی ها برای مردم این منطقه زلزله زده رایگان باشه تا زمان بازسازی، اما حالا دولت قبض های چند صد هزار تومانی برای اونها فرستاده. سرمقاله روزنامه جهان صنعت هم با تیتر مرا به خیر تو امید نیست به همین موضوع اختصاص پیدا کرد.
145,000 کودک از درس و مدرسه جا مانده‌اند، مطلبی است که در روزنامه جامعه جمع میتونیم پیدا کنیم.
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که یوسف نوری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد که دست کم 145,000 کودک مقطع ابتدایی در ایران از راهیابی به مدارس و ادامه تحصیل محروم موندن. البته ایشون فقط همین آمار رو به نوشته روزنامه جامعه جمع اعلام کرده و جزئیات دیگری در این زمینه ارائه نکرده. روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که حدود 3 میلیون نفر، بیش از 3 میلیون نفر کسانی که بین 6 تا 49 سال دارن در ایران بی سواد مطلق هستند و از راهیابی به مدرسه و ادامه تحصیل باز موندن.
کاریکاتور امروزتون چی است آقای رفیع‌زاده؟
این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، کاری از بزرگمهر حسین پور و به برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم هم یه جوری مربوط میشه. دو تا لنگه دمپایی در دو طرف یک نفر بسته شده به عنوان ابزار یا یک نوع اسلحه برای هجوم و تهاجم به افراد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، در حالی که شنوندهی برای ما نوشته بدون ذکر نام گفته که شما هم مثل اینها فقط دروغ تحویل مردم میدهید، شنونده دیگری به نام بهزاد از کازرون نوشته سعادت گویندان است که شنوندهش فهیم باشد. ایشون اضافه کرده که خوش به سعادت شما که شنوندگانتان فهیم هستند، قدر و منزلت شما را میدانند. بعد گفتن که شما را دوست می‌داریم و همیشه در کنار شما خواهیم بود. شنونده دیگری هم گفته سلام، ایمان صادقی از چهارمحال بختیاری هستم که از برنامه شما تقدیر می‌کنم. ایشون گفته شنونده دیگری به نام طاووس از نصف جهان گفته که رادیو فردا ای تریبون آزاد ما شنوندگان ایرانی، تا زنده ایم شما را دوست داریم. و شنونده دیگری گفته که اگر پیشرفت‌های علمی ایران به قول آمریکای بخیل ماکت و فتوشاپ هستند، چرا آمریکا از انرژی صلح‌آمیز ایران میترسه؟ شنونده دیگری نوشته که سلام، هر قلم جنس بخواهی تو کشورمان پیدا میشه، هر کس بگه نیست دروغ میگه، فقط یک چیز پیدا نمیشه، اون هم پوله که نداریم و فقط تماشا میکنیم خرید کردن پولدارها رو. آقای خانم اسدی از فارس. شنونده دیگری نوشته ایرانیان باید بدانند تا استبداد ولایت فقیه وجود داره، ایران و ایرانیان به آسایش رفاه و خوشبختی نخواهند رسید. وطن دوست از اصفهان هست نام ایشون. شنونده دیگری نوشته با درود به همه رادیو فردایی ها، یکی نیست با آقای احمدی نژاد بگی آخه شما چه کار کردید که با آمریکا مذاکره کنید. نام این شنونده حمید هست. شنونده دیگری هم به نام هدایت از فارس نوشته با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای که این چنین بی خیال ملت شده ای آقای خامنه ای. و شنونده دیگری نوشته سلام به فردا، سیاست دولت ایران شبیه دولت صدام، یعنی باید مردم را گرسنه نگه داشت تا بتوانند حکومت کنند. آنها بر این تصور هستند که اقلیت سیرند، اکثریت هم لیاقت ندارند. متشکرم از رادیو فردا. با ایشون با این جمله تمام کرده حرفش رو. اسمس های دیگه هم به دست ما رسیده که رفته رفته براتون خواهیم خوند، چنانچه در این بخش تصویری فرصت نشد. در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر که بخش رادیویی هست، بقیه اسمس ها رو به عرضتون خواهیم رسوند. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و سری به جهان موسیقی بزنیم و چند تا قطعه موسیقی رو هم که بردیا برای ما تدارک دیده به اتفاق خواهیم شنید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان گرمی برندگان خودش رو امسال شناخته تو مراسمی که مثل هر سال پرزرق و برق و باشکوه برگزار شد. این بار در مرکز استیپلز شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا. در این 55مین دوره مراسم گرمی، آکادمی ملی علوم و هنرهای صنعت ضبط آمریکا برای بار اول جایزه هاش رو به 81 بخش افزایش داده بود. البته در این بین 4 جایزه همیشه از همه جوایز مهمتر به حساب میان. 4 جایزه‌ای که فارغ از سبک و بدون توجه به دستاوردهای تجاری و فقط با در نظر گرفتن دستاوردهای هنری اعطا میشه. در 4 بخش به بهترین آهنگ، بهترین ضبط، بهترین آلبوم و بهترین هنرمند تازه وارد. پیش از این که من به این 4 بخش بپردازم، راجع به هنرمندی افغان آمریکایی صحبت میکنم که برنده یکی از جوایز گرمی شده. عمر اکرم، آهنگساز، تهیه کننده موسیقی و نوازنده پیانوی 48 ساله که جایزه بهترین آلبوم سبک نیو ایج یا نسل نوع موسیقی رو گرفته با آلبومی به نام پژواک‌های عشق. این 4مین آلبوم عمر اکرمه که در اون نوازندگانی برجسته بین‌المللی همراهیش میکنن. به قسمتی از آهنگ پژواک‌های عشق از آلبوم به همین نام از عمر اکرم گوش بدیم. اما 4 جایزه مهم. اول از همه جایزه بهترین ضبط سال، جایزه‌ای که به همه دستاندرکاران ضبط یک آهنگ تعلق میگیره، یعنی جایزه‌ای که به اجرا کنندگان، تهیه کنندگان، مهندسین صدا و ضبط یک آهنگ داده میشه. در واقع جایزه ای که کیفیت اجرا و ضبط یک اثر ساخته شده رو در نظر میگیره. امسال این جایزه به آهنگی به نام کسی که میشناختمش رسیده، آهنگی که تابستون پارسال منتشر شده بود، آهنگی ساخته گوتی، آهنگساز و خواننده استرالیایی که او رو در این آهنگ کیمبرا خواننده و نوازنده اهل نیوزیلند همراهی میکنند. آهنگ کسی که میشناختمش به سرعت بعد از انتشارش و به شکلی خیره کننده مورد استقبال عمومی قرار گرفت و تو همین لحظه بیش از 13 میلیون نسخه به فروش رسیده و یکی از پرفروشترین آهنگ‌های تاریخ صنعت موسیقی در دنیای مجازیه. So when we found we could not make sense, well you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. شنیدیم قسمتی از آهنگ کسی که میشناختمش اثری از گوتی بود، هنرمندی 32 ساله و استرالیایی که تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و این آهنگش جایزه بهترین ضبط سال رو در گرمی برده. اما بهترین آلبوم سال، جایزه‌ای که به بهترین مجموعه آهنگ‌های یک چهره هنری داده میشه، این بار این جایزه به گروه مامفرد اند سانز داده شد به خاطر آلبوم دوم این گروه انگلیسی به نام بیبل که امسال منتشر شده. مامفرد اند سانز 5 سالی در موسیقی فعاله، با آلبوم اولش نام خودش رو مطرح کرد و در مجموع در 2 سال گذشته نامزد 6 جایزه گرمی شده بود، اما هیچ وقت موفق نشد که یک جایزه رو ببره. امسال هم گروه مامفرد اند سانز نامزد 6 جایزه شده بود که این بار تونست در 2 تای اون برنده بشه که یکی از اونها یکی از 4 جایزه مهم گرمی بود، جایزه بهترین آلبوم سال برای آلبوم بیبل که آهنگی به همین نام رو هم در خودش داره. Perhaps my heart is sparse, but I'll be born without a mask. Woo! Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. اما بهترین آهنگ سال، جایزه ای که برخلاف جایزه بهترین ضبط سال به آهنگساز و ترانه‌سرای یک آهنگ تعلق میگیره. امسال این جایزه مهم به گروه فان رسید با آهنگی به نام ما جوونیم. گروه فان گروهی 3 نفر است که حدود 4 سال پیش در نیویورک در آمریکا شکل گرفته. گروهی که سبکش ایندی پاپه و تا به حال 2 تا آلبوم منتشر کرده و این آهنگ ما جوونیم در آخرین آلبوم گروه فان به نام بعضی شبها منتشر شده. گروه فان نه فقط امسال جایزه بهترین آهنگ رو گرفته که منتخب داوران برای گرفتن جایزه بهترین هنرمند تازه وارد بود، تا این گروه برنده 2 جایزه از 4 جایزه بزرگ مراسم گرمی باشه. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world
خب همونطور که میدونید مثل هر روز در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که میتونید از طریق رادیو همچنان با ما همراه بمونید.